ساعت 12 شب در ایران است. این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. ثانیه های از آغاز روز 24 آذر ماه 1390 گذشته، روز پنجشنبه که مصادف است با 15 دسامبر 2011 میلادی. تنها 15 روز به شروع سال 2012 میلادی باقی است. اگر از ایران یا هر جای این کره خاکی با ما همراه شده اید، سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای دریافت خبرها انتخاب کردید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله نیمه شب تا ساعت 1 بامداد در ایران. با ما همراه باشید، خبر و تحلیل و گزارش از ایران و جهان خواهید شنید و ابتدا خبرها. همراه میشویم بار دیگر با همکارم آرش حسنیا برای آگاهی از تازه ترین اخبار ایران و جهان.
سپاسگزارم هانا. در این نخستین دقیقه آخرین پنجشنبه آذر ماه براتون پنجشنبه امن و آرام آرزو میکنم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در مراسمی نمادین بازگشت نیروهای ایالات متحده از عراق را خوشامد گفت. آخرین سربازان آمریکایی تا 2 هفته دیگر خاک عراق را ترک میکنند. باراک اوباما با حضور در یک پایگاه نظامی در کارولینای شمالی اعلام کرد که امروز زمانی تاریخی در ارتش و کشور آمریکاست و با این کلمات رسما پایان جنگ در عراق را اعلام کرد. وی در آغاز دوران ریاست جمهوریش وعده داده بود که به این جنگ پایان می‌دهد. در 9 سال گذشته بیش از 4500 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند و هزینه این جنگ بیش از 1000 میلیارد دلار برآورد شده است. دولت افغانستان روز چهارشنبه سفیرش در قطر را برای مشورت به کابل فراخواند. این اقدام کابل واکنش به دعوت نشدن مقام‌های افغان به مذاکرات در زمینه گشایش دفتر طالبان در دوحه قطر است. در بیانیه دولت افغانستان در این مورد توضیحی داده نشده، اما یک مقام دولتی در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این موضوع را تایید کرده است. پس از اعلام کشف یک مخزن بزرگ گازی در آب‌های دریای خزر، مدیرعامل شرکت نفت خزر از افزایش احتمال وجود ذخایر نفت خام در آب‌های ایرانی این دریا خبر داد. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه گزارش داد که محمد اصولی، مدیرعامل شرکت نفت خزر، وجود ذخایر نفت خام در بلوک اکتشافی ششم را تایید کرده است و در ادامه از قول او نوشت وجود ذخایر نفت خام در این بلوک اکتشافی محتمل است. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر در حوزه هسته‌ای چندان آسیب پذیر نیست گفت اگر شرایط ایجاب کند مراکز غنی‌سازی به جاهای امن‌تر منتقل خواهد شد. خبرگزاری مهر به نقل از غلامرضا جلالی گزارش داد که جمهوری اسلامی برای ایمن کردن تأسیسات هسته‌ای خود زیرساخت‌ها و بخش سایبری را ایمن و حوزه‌های خطر را از یکدیگر تفکیک کرده است. هیئت مدیره شرکت نوکیا زیمنس اعلام کرد که همکاری‌های تجاری و اقتصادی خود با ایران را کاهش می‌دهد و دیگر هیچ گونه پروژه تازه‌ای از ابتدای سال آینده میلادی 2 هفته دیگر با ایران نخواهد داشت. روزنامه وال استریت جورنال روز چهارشنبه در گزارشی نوشت که دفتر مرکزی این شرکت در هلسینکی، پایتخت فنلاند، در بیانیه‌ای به کارکنانش در ایران نوشته تحریم‌های بین‌المللی تقریباً هر گونه حوزه همکاری با ایران را غیر ممکن کرده و در نتیجه دیگر نمی‌توان با مشتری‌ها و طرف‌های ایرانی همکاری کرد. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم آرش حسنی، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به 160مین اجلاس کشورهای عضو اوپک و سیاست‌های نفتی. از احتمال تغییر مکان مراکز غنی‌سازی در ایران به محل‌های امن‌تر خبر می‌رسد. در این باره نیز خواهید شنید. معترض، شخص برگزیده سال 2011 از نگاه مجله آمریکایی تایم. و نگاهی به 100 سالگی کشف قطب جنوب. با ما همراه باشید. بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک در 160مین نشست خود در وین سطح تولید رسمی برای 6 ماه آینده را تعیین کرد. اعضای اوپک که 30% از نفت مورد نیاز جهان را تامین می‌کنند، سقف تولید را به 30 میلیون بشکه در روز محدود خواهند کرد. ایران که رئیس دوره‌ای اوپک است، در هفته‌های اخیر تلاش می‌کرد اعضای اوپک به ویژه عربستان سعودی را برای حفظ سطح تولید کنونی متقاعد کنه. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم جمشید زند.
وزرای نفت 12 کشور عضو اوپک توافق کردند سقف تولید نفت را دست کم برای 6 ماه آینده در سطح کنونی که حدود 30 میلیون بشکه در روز است تثبیت کنند. گرچه سقف تولید رسمی اوپک که 3 سال پیش تعیین شده بود نزدیک به 25 میلیون بشکه در روز بود، ولی اعضای اوپک سطح تولید را عملاً به حدود 30 میلیون بشکه در روز رساندند. تعدادی از وزرای نفت کشورهای عضو اوپک خواهان تثبیت سطح تولید کنونی بودند و می‌گفتند بازارهای جهانی به تصمیم جمعی اعضای اوپک برای حفظ وضعیت موجود نیاز دارند. ایران به عنوان رئیس دوره اوپک هم بر حفظ سطح تولید کنونی با توافق همه اعضا تأکید کرده بود. به گفته تحلیلگران، تصمیم روز چهارشنبه اوپک دست کم برای 6 ماه آینده به بازارهای جهانی این تضمین را می‌دهد که اوپک قادر است به تعهدات خود عمل کند. نشست اوپک در شرایطی برگزار شد که قیمت نفت خام به بالای 100 دلار در هر بشکه رسیده و اقتصاد جهانی با چالش‌های بزرگی مانند بحران بدهی‌های مالی چندین کشور اروپایی روبروست. رستم قاسمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی و رئیس دوره‌ای اوپک نیز در سخنان روز چهارشنبه خود به این موضوع اشاره کرد.
در حال حاضر چالش مهم پیش روی بازار نفت رویارویی با بی‌ثباتی بسیار زیادی است که رشد اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده است. از زمان برگزاری کنفرانس ماه ژوئن تا کنون بسیاری از برآورده‌های رشد اقتصادی اساساً با کاهش عمده روبرو بودند.
ایران، ونزوئلا و شماری از تولید کنندگان کوچکتر نفت خواهان تثبیت قیمت نفت در حدود 100 دلار در هر بشکه هستند، ولی آنچنان که وزیر نفت ایران می‌گوید نوسانات بازار در چند ماه گذشته شدید بوده است.
از زمان برگزاری آخرین کنفرانس وزرای اوپک در روز 8 ژوئن 2011 تا کنون بازار جهانی نفت شاهد نوسانات بیشتری بوده است. قیمت ثبت مرجع اوپک در برهه‌ای به 113 دلار در هر بشکه رسید و همچنین در برهه کوتاهی از زمان در ابتدای ماه اکتبر به کمتر از 99 دلار در هر بشکه رسید.
به گفته تحلیلگران بازار نفت، چالش بزرگی که ایران با آن روبروست متقاعد ساختن عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تثبیت سطح تولید و حفظ آن است. عربستان سعودی در ماه گذشته میلادی تولید نفت خود را به 10 میلیون بشکه در روز رساند. وزیر نفت عربستان هم گفته است که ورود مجدد لیبی به بازار جهانی نفت و افزایش تولید آن الزاماً به معنای کاهش تولید در عربستان نیست. علی النعیمی، وزیر نفت عربستان، گفته است که کشورش سطح تولید نفت خود را با توجه به میزان تقاضای جهانی تعیین می‌کند. از دیگر مسائلی که در حاشیه نشست اوپک مطرح شده، تحریم احتمالی نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا است. بر پایه ارزیابی‌های اتحادیه اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی، روزانه حدود 450 هزار بشکه از نفت صادراتی ایران به کشورهای اروپایی می‌رود. در صورتی که اتحادیه اروپا در چند هفته آینده طرح تحریم نفت ایران را تصویب کند، جای خالی نفت ایران باید از منابع دیگری تامین شود. عربستان یکی از کشورهایی است که آماده تامین بخشی از نفت مورد نیاز اروپا است، ولی برخی از تحلیلگران اقتصادی پیامد تحریم نفت ایران را افزایش قیمت طلای سیاه در بازارهای جهانی می‌دانند و به رهبران اتحادیه اروپا در این باره هشدار داده‌اند.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی در تلاش تازه‌ای برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران از عربستان سعودی خواستند که در صورت تحریم نفت ایران تولید نفت خام خود رو برای جایگزینی افزایش بده. وزیر نفت ایران میگوید عربستان این کار رو عملی نخواهد کرد. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم حسین آریان از واشنگتن.
به گزارش روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز، در هفته‌های اخیر مقام‌های آمریکایی، بریتانیایی و فرانسوی ضمن گفتگو با همتایان سعودی خود از آنها خواستند که عربستان تولید نفت خام خود را افزایش دهد تا با تحریم نفت ایران عرضه نفت به بازارهای جهانی دچار اختلال نشود. به نوشته این روزنامه، هدف از این کار آن است که با تحریم نفت ایران از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی جلوگیری شود و به همین جهت مقام‌های غربی به کمک عربستان سعودی چشم دوختند. لس آنجلس تایمز در ادامه می‌نویسد مقام‌های سعودی با پیشنهاد کشورهای غربی به طور ضمنی موافقت کردند. با وجود این، مقام‌های غربی اطمینان ندارند که عربستان به قول خود وفا کند. این مقام‌ها می‌گویند پیامدهای نفت ایران و حتی جایگزینی آن از سوی عربستان روشن نیست. این کار می‌تواند به بی‌ثباتی بازار نفت و افزایش قیمت آن منجر شود و مسائلی را که اقتصاد شکننده جهان با آن روبروست تشدید کند. گای کاروسو، کارشناس امور انرژی در مرکز مطالعات استراتژیک بین‌الملل در واشنگتن، می‌گوید به رغم افزایش تولید عربستان برای جایگزینی نفت ایران، عوامل روانشناختی می‌تواند قیمت نفت را در بازارهای جهانی افزایش دهد. عربستان می‌تواند با استفاده از ظرفیت مازاد تولید خود نفت ایران را جایگزین کند و نیاز مشتریان اروپایی و آسیایی ایران را تأمین کند، اما در آن صورت به 98% ظرفیت تولید خود خواهد رسید و جای زیادی برای مانور نخواهد داشت و به همین جهت نگرانی بر بازارهای نفتی جهان حکم فرما خواهد شد. در همین رابطه، در تضاد با گزارش لس آنجلس تایمز درباره موافقت ضمنی عربستان با کشورهای اروپایی برای افزایش تولید، خبرگزاری اسوسییتد پرس چهارشنبه 23 آذر در گزارش میگوید عربستان تولید نفت خود را در صورت تحریم نفت ایران افزایش نخواهد داد. این خبرگزاری به نقل از رستم قاسمی، وزیر نفت ایران که در کنفرانس اوپک در وین شرکت کرده، میگوید علی نعیمی، وزیر نفت عربستان، طرح افزایش نفت عربستان برای جایگزینی نفت ایران را رد کرده است. ایران 10% نفت مورد نیاز کشورهای اروپایی را تامین می‌کند و پیشتر روزنامه وال استریت جورنال آمریکایی در گزارشی مبسوط گفته بود قطع صادرات نفت ایران به اروپا صنایع پالایشی کشورهای اروپایی را با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و ساعت در ایران 12 دقیقه از آغاز روز پنجشنبه گذشته است. غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه خبر داد که در صورت لزوم و فراهم شدن شرایط، مراکز غنی‌سازی ایران به محل‌های امن‌تری منتقل خواهند شد. این اظهارات در زمانی مطرح می شود که تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر سر هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین هم افزایش یافته. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
ایران می گوید اگر لازم باشد مراکز غنی‌سازی‌اش را به محل‌های امن‌تر منتقل می کند. خبرگزاری مهر از قول غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، با اعلام این خبر گزارش داده که ایران برای ایمن کردن تأسیسات هسته‌ایش زیرساخت‌ها و بخش سایبری را ایمن و حوزه‌های خطر را از یکدیگر تفکیک کرده است. خبر انجام این اقدامات تدافعی از سوی ایران در حالی اعلام می شود که در یک ماه اخیر بروز حوادثی مانند انفجارهایی در اطراف تهران یا اصفهان و یا اظهارات مقامات دولت اسرائیل درباره احتمال حمله به ایران، گمان زنی ها درباره وقوع حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران را افزایش داده است. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی در کانادا، این اقدام اخیر ایران را واکنش دیگری از سوی این کشور به اخبار حملات احتمالی می‌داند.
اون چه که سردار سرتیپ غلامرضا جلالی بیان می‌کنه این هست که ایران این توانایی رو داره که هم از این تأسیسات دفاع بکنه و همین که در صورت نیاز اونها رو به جاهای امن‌تری ببره. خب سوال اصلی این هست که این تشکیلات، این تجهیزات، این مراکز آیا قابل حمل هستن به همین سادگی که گفته میشه یا نه. بنابراین بحث احتمال حمله به این مراکز از نظر ایران و این گفته‌ها و و گفته‌های دیگری که از جانب دیگران در ایران مطرح شده یک نوعی نتیجه‌گیری ایران رو میرسونه که در نهایت احتمال حمله بسیار جدی است.
انتقال احتمالی مراکز غنی‌سازی ایران در حالی مطرح می‌شود که تاکنون کشورهای غربی در مقاطع زمانی مختلف اقدام به افشای مراکز مختلف غنی‌سازی ایران کردند. آقای حسن یاری نیز اعتقاد دارد که برغم این گونه اقدامات باز هم کشورهای غربی می توانند نسبت به نظارت بر مراکز هسته‌ای ایران اقدام کنند.
به طور کلی اگر ببینیم که در سال گذشته فعالیت‌های هسته‌ای ایران آیا از دید جهانیان مخفی مانده و یا نه، در مواردی دید شده که چنین بوده، ایرانی‌ها تونستن بدون اینکه تأسیساتشون افشا بشه به اصطلاح کار رو شروع بکنن و حتی در موردی در مسئله فردو در نزدیکی قم این کار رو به سرانجام برسونن و بعداً افشا بشه. منتها اگر نگاه بکنیم به تصاویری که اخیراً تصاویر ماهواره‌ای که اخیراً از تأسیسات منفجر شده نزدیک ملارد، تأسیسات موشکی ایران توسط آمریکایی‌ها تصاویر منتشر شدن، معناش این هست که ماهواره‌ها این توان رو دارن که حداقل تأسیسات عمده و بیشتر تأسیسات حالا چه موشکی چه به هسته ایران رو بتونن رصد بکنن و به همین خاطر که تنها بعد از انتشار این تصاویر بعضی از سایت ها در داخل ایران شروع کردن به انتشار این تصاویر. بنابراین بسیار مشکل به اعتبار من با در نظر گرفتن فناوری بسیار پیشرفته‌ای که امروز در زمینه ماهواره وجود داره و همینطور جاسوسانی که به احتمال بسیار زیاد در داخل ایران فعال هستند، حداقل اگر قبول بکنیم صحبت‌هایی رو که اخیراً در ایران مطرح شده، محکوم کردن 15 جاسوس آمریکایی و اسرائیلی رو در ایران، معناش این هست که کسانی که خواستار جاسوسی و به دنبال اطلاع در ایران هستن راه‌های مختلفی رو دارن که به این اطلاع دسترسی پیدا بکنن. بنابراین مخفی کردن تأسیسات به این عظیمی به نظر من بسیار مشکل، اگر نگی غیر ممکنه.
به گفته یه سرتیپ پاسدار جلالی، آمریکا و اسرائیل توانایی حمله به تأسیسات ایران را ندارند، وگرنه به گفته او قطعاً تاکنون این کار را انجام داده بودند. او همچنین گفته که هر گونه تهاجمی به نیروگاه اتمی بوشهر ایران موجب به خطر افتادن امنیت و سلامت کشورهای همسایه می شود.
گزارش بابک غفوری‌آذر را می شنیدید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میگنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
برای مرور اخبار و گزارش‌های رادیو فردا، همچنین شنیدن برخی از گزارش‌های ما میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. هفته‌نامه آمریکایی تایم روز چهارشنبه یک معترض گمنام یا یک معترض رو به عنوان شخصیت سال 2011 میلادی معرفی کرد. سردبیر هفته‌نامه تایم درباره این انتخاب گفت که اعتراض‌های موسوم به جنبش‌های اشغال وال استریت در آمریکا و قیام‌های مردم در سرزمین‌های عربی و سایر کشورها موجب توجه عمومی به مسائلی شد که مبتلا به جامعه بشری است. از این رو این معترضان شایسته دریافت عنوان شخصیت سال در سال 2011 میلادی هستند. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
هفته‌نامه تایم مانند 84 سال گذشته در نیمه آخرین ماه سال میلادی شخصیت برگزیده سال را معرفی کرد. بر اساس یک سنت دیرینه، این شخصیت گاهی یک چهره و یا گروهی از افراد تأثیرگذارند و یا سمبولی است که به تشخیص گردانندگان این هفته‌نامه شایسته دریافت عنوان توجه برانگیز سال است. پیش از این چنین عنوانی مرد سال نامیده میشد که عنوانی نارسا بود. از این رو در سال 1999 میلادی در آخرین سال قرن گذشته به شخصیت سال تغییر نام داد. تیتر شخصیت سال لزوماً به افرادی که نقشی مثبت ایفا کرده‌اند تعلق نمی‌گیرد، در حالی که رئیسان کشورها، پادشاهان و رهبران سیاسی تأثیرگذار، مخترعان و کاشفانی که در سرنوشت انسان نقشی تاریخی داشتند به عنوان شخصیت سال برگزیده شده اند، بدنامان تاریخ هم در زمره برگزیدگان سال از سوی هفته نامه تایم بودند، مانند آدولف هیتلر که در سال 1938 میلادی 73 سال پیش این عنوان را از سوی هفته نامه تایم دریافت کرد، و یا جوزف استالین رهبر اتحاد شوروی که در سال 1943 یعنی 68 سال پیش از چنین عنوانی برخوردار شد. در سال 1979 میلادی 32 سال پیش هم این عنوان به آیت الله خمینی اعطا شد. سردبیر تایم میگوید در یک نظرخواهی که از طریق اینترنت انجام گرفت، شرکت کنندگان کاندیداهای بسیاری را برای دریافت عنوان شخصیت سال معرفی کردند، مانند شخصیت مهمی چون استیو جابز فقید، یکی از دو بنیانگذار کمپانی معروف اپل، و یا تیم کماندوهای آمریکایی که اسامه بن لادن را از پای درآوردند. در آمارگیری این افراد در جایگاه‌های اول و دوم قرار داشتند و کاندیدای سوم هم آی وی وی، هنرمند آزادی‌خواه چینی بود که طراح استادیوم المپیک چینی است و طی 81 روز حبس انفرادی 50 بار توسط ماموران امنیتی چینی مورد بازجویی قرار گرفت و سرانجام با فشار افکار عمومی جهانی آزاد شد. به هر حال چهره نامشخص یک معترض شخصیت سال 2011 میلادی است که معرف و نماینده معترضان در آمریکا، خاورمیانه، آفریقا، اروپا و آمریکای جنوبی به شمار می رود.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو می شنید از شخصیت سال هفته نامه آمریکایی تایم.
سلام، من گوگوش هستم، مهمان برنامه فرداهنگ در رادیوی دوست داشتنی فردا.
در فرداهنگ این هفته پای صحبت‌های گوگوش می‌نشینیم. امروز پنج شنبه از 8 تا 10 شب.
یادتون نره که امروز میتونید همراه بشید با فرداهنگ پس از مجله شامگاهی و بشنوید گفتگوی همکارانم پیام و اتوسا در فرداهنگ رو با خانم گوگوش. و اما فرار یک مجرم اقتصادی باعث سختگیری بر خانواده زندانیان سیاسی هنگام ملاقات در زندان اوین شده است. این را وبسایت کلمه به نقل از خانواده زندانیان سیاسی میگوید. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش بابک غفوری آذر.
کلمه وبسایت نزدیک به مخالفان حکومت ایران میگوید به دنبال فرار غلامرضا فروغی، متهم اصلی پروژه نگین غرب و شفق، در زمان ملاقات از زندان اوین، سختگیری‌ها و اذیت و آزار بر خانواده زندانیان سیاسی برای ملاقات با اعضای خانواده زندانیشان افزایش چشمگیری پیدا کرده است. بر اساس این گزارش، از زمان فرار آقای فروغی، ماموران وزارت اطلاعات در سالن‌های ملاقات زندان اوین جایگزین کارمندان سازمان زندان‌ها شدند. بر اساس گزارش کلمه، غلامرضا فروغی متهم اصلی پرونده کلاهبرداری در پروژه‌های ساختمانسازی نگین غرب و شفق چند هفته پیش از محل سالن ملاقات حضوری زندان اوین اقدام به فرار کرد. کلمه میگوید بعد از فرار این زندانی همه مسئولان سالن ملاقات حضوری زندان اوین بازداشت و به اندرزگاه هفت این زندان منتقل شدند و ماموران امنیتی جای آنها را گرفتند. همزمان سختگیری ها بر ملاقات زندانیان افزایش شدیدی پیدا کرده و این امر بر خانواده زندانیان سیاسی بسیار بیشتر است. در هفته های اخیر مواردی مانند عکس برداری، انگشت نگاری و مهر زدن بر دستان خانواده های متقاضی ملاقات و همچنین اجبار به پوشیدن کاورهای فسفوری رنگ به تن افراد خانواده زندانیان گزارش شده است. مقامات قوه قضاییه ایران تاکنون درباره درستی خبر فرار غلامرضا فروغی که پرونده اتهامیش از پرسر و صدا ترین پرونده های اقتصادی سالهای اخیر بود سکوت کردند، اما خانواده زندانیان سیاسی گفتند که از زمان انتشار خبر فرار این متهم سختگیری ها افزایش شدیدی پیدا کرده است. این خانواده ها به وبسایت کلمه گفتند در صورت تداوم این وضعیت از ملاقات حضوری صرف نظر می کنند و اعتراض خواهند کرد.
از سختگیری بر خانواده زندانیان سیاسی هنگام ملاقات در زندان اوین میشنیدید از بابک غفوریازر. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. پیامگیر رادیو فردا در پراگ در اختیار شماست تا پیامهای خود رو بر روی اون ضبط کنید. شماره پیامگیر ما در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شانگاهی.
یک انگلیسی و یک نروژی عزم فتح قطب جنوب را کردند. هر دو از کشورهایشان سوار بر کشتی شدند و ماه‌ها در راه بودند. هر دو در منطقه قطبی قرارگاه‌هایی برپا کردند، یکی تنها با اسکی و سورتمه و سگ‌های مناطق سردسیری و دیگری با همه اینها در کنار اسب‌های پونی و اسکی موتوری، موتورهایی که همان روزهای نخست از کار افتادند. هر دو تیم پنج نفره هفته‌ها راندند و رفتند و هر دو هم رسیدند، اما یکی روز 14 دسامبر سال 1911، یعنی درست 100 سال پیش، و دیگری بیشتر بشنویم در این باره از الهه روان شد.
رونالد آمونسن نروژی روز 9 ماه اوت سال 1910 وقتی اسلو پایتخت نروژ را ترک می‌کرد، همه حتی ملوانان کشتیش خیال می‌کردند که این هم یکی از سفرهایش به قطب شمال است، آنچه که او مدت‌ها درگیرش بود و موفقیت‌هایی نیز در این راه به دست آورده بود. در واقع این یک انگلیسی به نام روبرت فالکون اسکات بود که از مدت‌ها پیش اعلام کرده بود که مأموریت سفر به قطب جنوب را برای خود در نظر گرفته است. اما آمونسن سوئدی خودش بهتر از هر کس می‌دانست که راهی کجاست. مدت‌ها طرحش را سبک و سنگین کرده بود. او آنچه را می‌خواست که بسیاری سودایش را در سر پرورانده بودند و حتی تلاش‌های بی‌ثمره نیز به خرج داده بودند. آمونسن می‌خواست که فاتح قطب جنوب باشد. نروژی 39 ساله به ابزار و سلاح‌های مختلفی مسلح بود. نخست آنچه که برگ برنده‌اش از آب درآمد، 97 سگ ویژه مناطق سردسیری که در کشتی با خود همراه کرد، تجربه گذراندن 2 سال در مناطق قطب شمال، اراده خلل ناپذیر، عدم قبول شکست و خروارها خروار اعتماد به نفس. تا جزایر مادیرا همه چیز به خوبی گذشت، اما از آنجا به بعد دیگر آگاه کردن خدمه کشتی از یک نکته جزئی واجب بود و آن این که ما به سوی قطب جنوب خواهیم رفت و نه شمال. پادشاه نروژ و رقیب انگلیسی نیز در جریان گذارده شدند و از اینجا مسابقه و رقابت آغاز شد. کاپیتان انگلیسی هم در راه بود. او موتورهای بنزینی، اسب‌های پونی و سگ را برای حرکت در قطب جنوب انتخاب کرده بود. در ماه سپتامبر هوا به نظر ملایم و مناسب برای حرکت به سوی قطب جنوب بود. آمونسن از قرارگاه خود به راه افتاد، اما ناگهان ظرف چند روز برودت به منهای 60 درجه رسید. بعضی از سگ‌ها در خواب می‌مردند و مایع داخل قطب نماها یخ زده بود. این بار به اردوگاه برگشتند، اما تسلیم نشدند و یک ماه بعد باز هم همین راه را رفتند. در ماه اکتبر آمونسن نروژی با 4 تن دیگر سوار بر سورتمه‌هایی که سگ‌ها می‌کشیدند و اسکی به راه افتادند و بعد از یک ماه به 550 کیلومتری قطب جنوب رسیدند و بالاخره با تلاش‌های مستمر اما فرساینده روز 14 دسامبر برابر با 23 آذر ماه، پس از 2 ماه اسکی و سورتمه سواری، به قطب جنوب رسیدند و پرچم نروژ را در حالی که هر 5 نفر آن را در مشت‌های یخ زده خود می‌فشردند در خاک نشاندند. اما بشنوید از کاپیتان اسکات. او مجبور شد اسب‌های پونی را به ضرب گلوله بکشد. سگ‌ها با گروهی برگردانده شدند و روز 18 ژانویه 1912 وقتی به قطب جنوب رسید، دریافت که رقیبش حدود 34 روز زودتر از او مسابقه را برده بود. آمونسن نروژی بعد از هفته‌ها بالاخره راه خانه را در پیش گرفت، اما جنازه یخ‌زده کاپیتان اسکات انگلیسی در چادرش تنها در 20 کیلومتری قرارگاه اصلی در کنار 2 همراه دیگرش پیدا شد.
بله، از کشف قطب جنوب هم شنیدیم از همکارم الهه روانشاد و این گزارش ما رو به نیمه این مجله نیمه شب رسوند. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. به نیمه دوم این مجله خوش آمدید. سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید و سپاسگزاریم از شمایی که از آغاز این مجله، از آغاز روز پنج شنبه 24 آذر ماه 1390 با ما همراه شدید. در این بخش از مجله نیمه شب شنونده تکرار برنامه هفتگی اقتصادی خواهید بود، اما پیش از اون بار دیگر همراه میشویم با همکارم آرش حسنیا که از عصر امروز با خبرها با شما بوده. مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها و پس از اون مجله اقتصادی.
سپاسگزارم هانا. سلام بر شما. سلام دوباره به شما شنونده رادیو فردا که تا این ساعت شب با ما همراه هستید. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهارات برخی مقام‌های تهران در خصوص حمله به سامانه دفاع موشکی ناتو در ترکیه را رد کرد و گفت این سخنان دیدگاه شخصی بوده و بیانگر نظرات رسمی جمهوری اسلامی نیست. علی اکبر صالحی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ترکیه آناتولی گفته است به کسانی که چنین اظهارات غیر مسئولانه ای را بیان کردند هشدار داده شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در گفتگوی تلفنی با علی اکبر صالحی مراتب ناخرسندی دولت خود از اظهارات مقام‌های ایرانی در خصوص حمله به تأسیسات سپر دفاع ضد موشکی ناتو در خاک ترکیه را به وی ابلاغ کرده است. فعالان حقوق بشر میگویند روز چهارشنبه در سوریه دست کم 20 نفر توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. 11 تن از کشته شدگان در شهر هما جان باختند. در بیانیه‌ای که توسط فعالان سوری در لندن منتشر شده آمده، پس از 3 روز اعتصاب عمومی در هما، نیروهای حکومتی همراه تانک و زره‌پوش به این شهر هجوم بردند. نیروهای مخالف حکومت بشار اسد تلاش کردند تانک‌های دولتی را بر روی پلی متوقف کنند و 2 زره‌پوش را منهدم کردند. سازمان ملل میگوید در 9 ماه گذشته بیش از 5000 تن در جریان اعتراض‌ها و رویدادهای مختلف در سوریه کشته شدند. مجله آمریکایی تایم در آخرین شماره خود در سال جاری میلادی شخصیت سال را بدون نام بردن از فردی خاص معترض معرفی کرد. روی جلد این شماره هفته نامه تایم تصویر فردی که صورت خود را پوشانده است درج شده و در زیر کلمه معترض نوشته شده از بهار عربی گرفته تا آتن، از اشغال وال استریت گرفته تا مسکو. مجله تایم در 84 سال گذشته هر سال فرد یا گروهی را به عنوان شخصیت سال این مجله معرفی کرده است. گلناز، زن جوان قربانی تجاوز، پس از 2 سال از زندانی در کابل آزاد شد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در پی اعتراض بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری این زن جوان را عفو کرد. گلناز که در پی تجاوز فرزندی به دنیا آورده است از سوی دادگستری افغانستان به زنا متهم شده بود و همواره این موضوع را تکذیب کرده است. پیشتر مقام‌های قضایی به گلناز پیشنهاد کرده بودند در صورت ازدواج با مرد متجاوز آزاد خواهد شد، اما وی این درخواست را نپذیرفت. هانا؟
سپاسگزارم از آرش حسنیا که ما رو در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنین همراه میشید برنامه اقتصادی این هفته که تکرارش رو میشنوید هم تهیه کنندش آرش حسنیا خواهد بود. از شما دعوت میکنم که 20 چند دقیقه همچنان همراه باهاش بمونید. من هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که تا این ساعت از شب با ما همراه بودید و امیدوارم که پنجشنبه خوب و جمعه بهتری رو پیش رو داشته باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به مجله اقتصادی رادیو فردا خوش آمدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله اقتصادی که در آن نگاهی به تقویم کرده ایم و موعد قانونی ارائه لایحه بودجه. بودجه سال 91 هنوز به مجلس نرسیده است. پرداخت یارانه‌های نقدی 1 ساله شد. و باز از فساد خواهیم گفت و تلاشی 30 ساله برای مبارزه با پدیده فساد اداری و اقتصادی. اما پیش از تمام اینها در دنیای اخبار اقتصادی گشتی خواهیم زد با مانیا منصور.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفته نقدینگی در اقتصاد ایران به بیش از 318 هزار میلیارد تومان رسیده است. او همچنین با اشاره به تحریم‌ها علیه ایران آن را یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ایران توصیف کرده است. مسعود رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش بینی کرده کسری بودجه امسال دولت به 30 هزار میلیارد تومان برسد. پس از صدور زعفران ایرانی با بسته‌بندی اسپانیایی، رسانه‌های داخل ایران از صدور عسل ایران به دیگر کشورهای جهان خبر می‌دهند که با بسته‌بندی ترک‌ها با نام عسل ترکیه به فروش می‌رسد. برخی رسانه‌های داخل ایران از تدوین بودجه سایه در دولت خبر می‌دهند. بودجه سایه در واقع پیش‌بینی سناریوی اقتصادی دیگری غیر از جریان معمول امور است که در صورت وقوع آن احتمال جایگزین لایحه بودجه معمول می‌شود. این رسانه‌ها احتمال بالا گرفتن و تشدید فشار تحریم‌ها را مهمترین دلیل این امر عنوان می‌کنند.
اگر جزو یارانه بگیران ایرانی بوده اید، با واریز شدن 45500 تومان آذر ماه که هفته گذشته به حسابتان واریز شد، سرجم در یک سال گذشته نزدیک به 550 هزار تومان یارانه گرفته اید. این درآمد اضافی چقدر بر زندگی شما اثرگذار بوده است؟ بله، واریز نقدی یارانه ها یک ساله شد. پارسال شبی که قرار بود از فردایش در حساب هر ایرانی 45500 تومان پول یارانه های نقدی باشد، محمود احمدی نژاد چنین وعده هایی داد.
پول بده تو جیب مردم، بزن چاله ها پر بشه، کشورمون آباد بشود. تو ایران با این همه ثروت نباید یه جوان دنبال کار بگرده، نباید لنگه یه مسکن باشه، نباید برای یه مریضی خانواده ساقط بشه.
حالا یک سال پس از آن شب و واریز 12 دور از یارانه های نقدی به حساب ایرانیان، نرخ بیکاری بیش از 11% است. نرخ تورم اگرچه به پیشبینی‌های بدبینانه‌ای کارشناسان اقتصادی نرسیده، اما در یک سال گذشته 2 برابر شده و از حدود 10% به نزدیک 20% افزایش یافته است. اما این تمام ماجرای اقتصاد ایران نیست. آنطور که گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد، دولت از بابت واریز یارانه‌های نقدی با کسری 8000 میلیارد تومانی روبروست و همین کسری بودجه باعث شده تا دولت ناگزیر از چاپ اسکناس‌های بی‌پشتوانه شود یا به منابع بانک مرکزی یا بودجه‌های عمرانی دیگر دستگاه‌ها ناخنک بزند. راهی که به اعتقاد احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بنبست می‌رسد.
به این ترتیب ادامه پیدا کنه حتما ته کوچه می‌رسیم. کوچه بنبست. و با هم تعارف که نداریم. الان کسری بودجه 14000 میلیارد تومانی رو از این محل چجوری تعمیم میکنه؟ با شکستن مکرر قانون. حداقل 17 جای قانون نقض کرده دولت. اگر با قانون شکنی سرنوشت جامعه به سفله و سلام میره، پس ما خود انقلاب کردیم. انقلاب کردیم که قانون حاکم باشه.
احمد توکلی در برنامه تلویزیونی به دولت پیشنهاد کرده با مردم صادق باشد و بگوید که توان پرداخت ماهانه 45500 تومان آن هم به بیش از 70 میلیون نفر را ندارد.
غیر صادقانه با مردم برخورد کردن و پول زیاد پخش کردن در دوا نمیشه. باید صادقانه بگیم این پول نمیرسه و ما اشتباه کردیم. نکنید.
اما آنطور که پیش از این محمود احمدی نژاد و دیگر مقام‌های اقتصادی دولت گفتند، این مسیر مسیری نیست که دولت آن را متوقف کند. توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میپرسد اگر قرار است این وضع ادامه یابد، دولت چه می‌خواهد بکند؟
امسال بودجه چطوری می‌بندید؟ پارسال رقم واهی 54000 میلیارد تومان گذاشتید. هر چی متون گفتیم که این عدد جور نمیشه، در نمیاد. و امسال چیکار می‌کنید؟ از کجا می‌ذارید؟ باز تکرار می‌کنید؟ خب سال دیگه 25000 میلیارد تومان کسب می‌یارید. چون هزینه‌ها میره بالا، دولت هم هزینه میره بالا دیگه. قدر مطلق پولی که شما میدید ثابت نگه می‌دارید، اما پول در واقع پوک میشه. فکر می‌کنم راستی آور که شبیه راست کار.
کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا با ماست تا در یک سال شدن واریز یارانه‌های نقدی از ارزیابی‌های خود در این یک سال بگوید. آقای دادخواه، از اینکه در مجله اقتصادی رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم. ارزیابی شما از یک سال پرداخت یارانه نقدی به ایرانیان چیست؟ چقدر این طرح رو موفق میدونید؟
به عنوان مقدمه من عرض کنم که این کار بایستی انجام میشده، برای اینکه از یک طرف مصرف بسیاری از مواد به شدت بالا رفته بوده و به طور بی‌رویه، به عنوان مثال مصرف سرانه بنزین در ایران در یک فاصله 20-30 ساله 3 برابر شده بوده و از طرف دیگه این منابع ملت و دولت بوده که خرج فقط مصرف آتی میشده. اون چی که اشکال داره طرز اجراش بوده و اینکه وضعیت اقتصادی ایران در یه موقعیتی قرار داره که تحت تحریم‌های بسیاره و اقتصاد دولتی شده از طرف دیگه و در مجموع اینها مشکلات ایجاد کرد. به نظر من کار مثبتی که انجام داده تا حدود زیادی میزان مصرف بعضی مواد سوختی رو کم کرده. این تنها نکته مثبتش. اون چیزی که بعده اولا ایجاد تورم کرده به شدت، تورمی که مرکز آمار ایران اعلام کرده یک چیزی است در حدود 24%، برای اینکه حساب‌هایی که کرده بودند و کارهایی که کرده بودند دچار مشکل بوده و ناچار شده دولت پول بریزه تو بازار و یک تورم 24%ی ایجاد کنه در داخل مملکت. مسئله دومی که ایجاد کرده این است که یک به حساب به جای اینکه مردم از کار و کوششون پول بگیرن، یک حالت دست به دهن کردن حداقل برای قسمتی از جامعه رو ایجاد کرده که بیان و منتظر کارهای دولت باشن. بنابراین اگر این کار به طور درست انجام میشد همه چیزش مثبت میتونست در بیاد، ولی به طرزی که ایجاد کردن جز مسئله تورم و بعدن مشکلاتی که این تورم ایجاد خواهد کرد چیز دیگه ای نصیب نخواهد بود.
آقای دادخواه، این طور درستی که شما مد نظرتون هستش یعنی چطور؟ باید چه اتفاقاتی میافتاد که نیافتاده و باید چه اتفاقاتی نمیافتاد که افتاده در اجرای این طرح؟
در درجه اول این کار بایستی روی یک برنامه‌ای که به اطلاع مردم میرسه که در یک فاصله چقدری، یعنی مثلا 4 ساله 5 ساله، ما این یارانه ها رو به این ترتیب برمی‌داریم. دوم میبایستی که آمارگیری میشد و فقط به کسانی که شدیداً آسیب پذیر بودن یارانه مستقیم پرداخت میشد. این هیچ معنا نداره که کسی که امکانات زیادی داره بهش پول پرداخت بشه. مسئله اساسی تر این است که ساختار اقتصادی ایران در موقعیتی نیست که این شوک رو قبول بکنه. الان از هر طرف بر اقتصاد ایران فشار میاد از طریق این تحریم ها. آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران فرمودن که این تحریم ها عملا جنگ کامل علیه اقتصاد ایرانه. در وسط جنگ نمیبایست این کار انجام میشده، میبایستی که این دولت یه کاری میکرده که کنار بیاد با دنیا و این تحریم ها برداشته بشه. مسئله آخر مسئله این است که اقتصاد ایران در دست سپاه و دولته و اینها به مقدار زیادی مشغول واردات هستن. ارز رو قیمتش رو پایین نگه داشتن که بتونن وارداتشون رو بکنن و صحبت قاچاق و غیره و زالکه. در نتیجه شما میشنوید از کسانی که در ایران در کار هستن که بازارهای ایران رو کالاهای چینی اشباع کرده. کل این مجموعه نمیبایستی انجام میشده، بایستی به یک ترتیب صحیح‌تری انجام میشده که این مسئله پیش نیاد.
آقای دادخواه، اگر شما مجری این طرح بودید و قرار بر این بودش که اولویت بندی بکنید اجرای طرح رو، یعنی فاز اجرایی براش بشمرید که در گام نخست این کار رو باید کرد، در گام دوم این کار رو باید کرد، شما کدام گام رو نخست برمی‌داشتید و گام‌های بعدی رو چطور سامان می‌دادید؟
در درجه اول با تولید کنندگان صحبت میکنم که هزینه تولید شما بالا خواهد رفت. حالا بیایید به این به حساب اعتباراتی به شما داده بشه که شما بتونید سرمایه گذاری کنید، اقتصاد رو توسعه بدید و از طرف دیگه تکنولوژی رو به کار بیارید که بتونه هزینه رو کم بکنه، چون دیگه سوخت اونطور ارزون به دست شما نمیاد، شما بتونید تولیدتون رو انجام بدید و قیمت‌ها رو بالا نبرید. دوم اینکه مسلماً برنامه بایستی این می بود که میزان یارانه پرداختی به کسانی که آسیب پذیر هستن فقط در حد اون پولی باشه که اضافه به دست دولت میاد و برای این منظور یک آمارگیری دقیقی می بایستی قبلاً بشه، نه اینکه هر کسی بیاد اسمشو بنویسه و کاری انجام بشه. و سومین قسمتی که حتماً می بایستی انجام می شد یک بررسی دقیق بود که فسادی از این بر نخیزه. من به شخصه میتونم حد بزنم و مطمئنم که مقدار زیادی فساد از این برخواسته و مقدار زیادی کسانی که دارن پول میگیرن اصلا وجود خارجی ندارن و اینها پولشون رو دارن میگیرن.
آقای دادخواه، شما هم از نقطه های مثبت اجرای این طرح سخن گفتید، هم از نکات منفی اون. اگر فارغ از این تحلیلی که داشتید بخواید در یک کفه ترازو مثبت و منفی ها رو با هم بسنجید، کدوم کفه رو سنگین تر میبینید در این یک سالی که از اجرای این طرح به معنای پرداخت یارانه نقدی گذشته؟
متاسفانه در حال حاضر من احساس میکنم که کفه منفی سنگین تره، به خاطر اینکه یک تورم ایجاد کرده و این تورم دامن زده خواهد شد. ببینید، ایجاد تورم کار دشواری نیست. وقتی که تورم ایجاد شد خیلی خیلی سخته که تورم رو کنترل کردن. بنابراین در مجموع در حال حاضر این مشکل هست. اون چیزی که مسئله هستش نیست که با پول ریختن توی بازار مسئله حل نخواهد شد.
اما قید از خود تورمی که ما حالا به همون روایتی که شما اشاره کردید، به روایت مرکز آمار که چیزی حدود 24-25% هستش، بسیار کمتر از پیشبینی کارشناسان و منتقدان این طرح هستش. پیشبینی میشد که تورم به 60-70% برسه. این چطور توجیه میشه؟
ملازم فرمایید چند مسئله رو در نظر گرفت. اولا در ایران تورم یک سال طول داره از موقعی ریختن پول توی بازار تا موقعی که خودش نشون بده. این مسئله اوله. مسئله دوم اینه که تورم شروع میکنه به افزایش پیدا کردن، یعنی یک حالت سرعت گرفتن داره اگر تورم افزایش بده. گذشته از این که من اونطوری که شنیدم از بسیاری دستاندرکاران که تورمی هم که مرکز آمار داده دقیق نیست و تورم اونطوری که افراد میگن خیلی بیشتر از این هستش، در مجموع من فکر نمی کنم که اون چیزی که افراد گفتن نادرست باشه، به خصوص که یه رکود اقتصادی هم در دنیا بوده و در مجموع باعث شده که این مسئله دور نیست.
و آقای دادخواه، میشه با همین روندی که ما در این یک سال شاهدش بودیم دولت ادامه بده به اجرای این طرح و پیش بره؟
والا از این دولت ایران همه کاری برمیاد، اینا ممکنه همچین کاری رو انجام بدن، ولی اگر همچین کاری رو به این ترتیبی که الان انجام میدن که طبق گفته مجلس 8000 میلیارد تومان الان کسر دارن در همین اجرای این برنامه، بنابراین جز تورم چیز دیگه ای نخواهد بود. این امکان داره که اینها این کار انجام بدن، ادامه بدن، ولی نتیجهش تورمی خواهد بود شبیه تورم آلمان بعد از جنگ اول جهانی یا تورم آمریکای لاتین در سالهای 1970-80.
کامران دادخواه بود، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا. با توجه به تورم 20% که بانک مرکزی برای آبان ماه اعلام کرده، ارزش واقعی 45500 تومان‌های واریزی در یک سال گذشته به 36400 تومان کاهش یافته و با توجه به نرخ تورم ماهانه هر روز از ارزش واقعی یارانه ها کاسته می شود و این یارانه ها آب می روند. آذر ماه پیش از دولت محمود احمدی نژاد ماه پرکار مجلس بود و ماه بودجه، اما از زمان روی کار آمدن دولت نهم و تداوم آن در دولت دهم، آذر ماه خط و نشان کشیدن های مجلسی ها برای دولت است تا شاید این لایحه زودتر به مجلس برسد. دولت محمود احمدی نژاد این بار هم سنت شکنی نکرد و لایحه بودجه کل کشور همچون تمام سالهایی که محمود احمدی نژاد سکان دولت را بر عهده داشته در موعد مقرر، یعنی تا نیمه آذر ماه، به مجلس ارائه نشد. آنطور که از اخبار مربوط به سرنوشت لایحه بودجه سال آینده برمی آید، بعید است که لایحه بودجه در آینده نزدیک به مجلس برسد. لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محمود احمدی نژاد، یک شنبه شب پس از جلسه هیئت دولت در استان مازندران درباره سرنوشت لایحه بودجه سال آینده این چنین گفت:
نه خیر دیگه، حالا امروز بحث‌های کلیات شد، انشالله روی تبصره ها هم میشه. تاکید آقای رئیس جمهور این بود که هر چه زودتر تنظیم بشه و ارائه بشه.
تأخیر در ارائه لایحه بودجه با اعتراض‌ها، هشدارها و تذکرهای نمایندگان روبرو شده که معتقدند تأخیر بی‌سابقه دولت در ارائه لایحه بودجه سال جاری باعث شده تا بسیاری از پروژه‌های عمرانی و اعتبارات مربوط به آنها تخصیص نیابند و کارها معطل بماند. محمد رضا خباز، نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی:
جناب آقای رئیس، من تذکرم مواد راجع به تصویب بودجه سالانه است. امسال بعد از 84 روز تأخیر که بودجه به مجلس تقدیم شد، برای اولین بار بودجه در سال بعد یعنی در سال 90 تصویب گردید. ولی من به شما میخوام عرض کنم که هنوز اعتبارات بسیار مهم و ضروری هم ابلاغ نشد، یعنی اعتبارات خشکسالی.
برخی نمایندگان بر این باورند که تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس عمدی است تا نمایندگان نتوانند تغییرات گسترده‌ای بر این لایحه اعمال کنند. اما موسر رضا ثروتی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به شبکه رادیویی ایران صدا میگوید بر اساس آیین‌نامه جدید مجلس فشاری بر نمایندگان برای تصویب لایحه بودجه تا پیش از پایان گرفتن سال وجود ندارد.
ببینین ما در سال گذشته خب یه مقدار دولت با تأخیر بودجه رو داد، فکر میکرد که نماینده ها دیگه همینجور سربسته اینو انجام میدن. آقای رئیس‌جمهور هم تشریف آوردن مجلس، گفتن آقا شما یه هفته جمعش کنین. خب این طبیعیه که چون آقای رئیس‌جمهور خیلی به آیین‌نامه داخل مجلس اطلاعات و وقوف آگاهی ندارن، شاید نظرشون این گونه است. ما زمان بندی که در آیین‌نامه داخلی داریم معمولا 3 تا 3.5 ما طول میکشه. این سال هم ما انتخابات رو داریم. حالا سال گذشته یه بودجه رو ما 23 میلیارد تومان در اختیار دولت قرار دادیم و دولت کارش رو انجام داد. این سال در آیین‌نامه داخلی اصلاحاتی به وجود آمده که اگر دولت در 15 آذر ماه نتونه بودجه رو ارائه بده، باعث میشه که بودجه چند دوازدهم بسته بشه، یعنی دولت موظف لایحه چند دوازدهم بیاره. اگر دولت نیاره، ما در همین آیین‌نامه داخلی پیشونی کردیم که خود مجلس بودجه چند دوازدهم رو ببنده و به دولت بده، کما اینکه امسال هم در حقیقت سال 90 هم همین کار شد.
آنطور که محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس گفته، علی لاریجانی تا کنون 2 نامه به محمود احمدی نژاد نوشته و در این نامه ها خواستار رساندن به موقع لایحه بودجه شده است، درخواستی که دولت به آن پاسخ مثبت نداده و موعد قانونی ارائه لایحه بودجه به مجلس گذشته است. اما چانه زنی بر سر رساندن به موقع لایحه بودجه در حالی بالا گرفته که بر اساس گزارش تفریق لایحه بودجه سال 88 که روز سه‌شنبه در مجلس خوانده شد، دولت به 64% از مواد و احکام قانون بودجه سال 88 عمل نکرده است. انحراف دولت از احکام قانون بودجه در سال 87 بیش از 70% بوده است. ضمن آنکه دیوان محاسبات کل کشور در گزارش‌های مکرر خود همواره از تخلفات بودجه دولت گلایه کرده است. واریز نشدن 12 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی، جابجا کردن سرفصل‌های بودجه، تخصیص دادن اعتبارات عمرانی به هزینه‌های جاری، برداشت از منابع دیگر بودجه‌ای برای تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانه‌های نقدی از جمله مواردی بوده که در این ماه‌ها دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی به انجام آنها توسط دولت اعتراض کردند. چندی پیشتر نیز علی لاریجانی از تنظیم شکوائیه خود و ارسال آن به شورای نگهبان خبر داده بود که در آن به موارد تخلفات بودجه دولت اشاره شده بود. با این حساب که دولت چندان الزامی برای رعایت احکام و مواد قانون بودجه نمی‌بیند، شاید دعوا بر سر اینکه این لایحه چه زمانی به مجلس می‌رسد چندان هم دعوای جدی به شمار نیاید. هرچند که محمود احمدی نژاد به رغم تمام این موارد تخلفات، تذکرات و هشدارها بر این باور است که دولتش قانونمندترین دولت هاست.
خب دولت نهم و دهم قانونمندترین دولت های تاریخ این کشور. ما به لحاظ هم قانونی هم به لحاظ اعتقادی احترام بالایی برای قانون قائل. فکر میکنیم قانون رو باید به بهترین شکل و دقیق ترین شکلی اجرا بکنیم. به همین دلیله که علارغم حرفهای فراوانی که بعضی ها زدن، تا امروز کسی نتونسته اثبات کنه که دولت در تصمیماتش خلاف قانون عمل کرد.
باور محمود احمدی نژاد به دولتش را شنیدید. اما به رغم این باور محمود احمدی نژاد، در یک هفته گذشته نهادهای نظارتی در ایران با انتشار گزارش‌هایی از عملکرد دولت از تخلفاتی پرده برداشتند که بیش از هر حوزه دیگری به تخلفات دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یا جراحی بزرگ اقتصاد ایران اختصاص داشت. بعد از گزارش دیوان محاسبات کشور، کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس روز سه‌شنبه اعلام کرد که در نتیجه تخلف در اجرای قانون حذف یارانه‌ها، دولت با کسری بودجه 15 هزار میلیارد تومانی روبرو خواهد شد. بنابر گزارش کمیسیون ویژه مجلس، دولت برای پرداخت یارانه نقدی 5000 میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه قرض گرفته و به رغم تعهد شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد مبنی بر مستهلک کردن تنخواه مذکور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، این طرح تا پایان سال 89 یعنی 3 ماه بعد از شروع اجرای قانون عملی نشده است. به گزارش دیوان محاسبات کل کشور که بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است، سهم صنعت و تولید از حذف یارانه های مستقیم 6200 میلیارد تومان بوده که تاکنون این سهم پرداخت نشده است. پیش از انتشار گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرده بود که دولت در 8 ماه اول برنامه حذف یارانه ها نزدیک به 15000 میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است. روز یکشنبه نیز سازمان بازرسی کل کشور میزبان مسئولان دستگاه‌های قضایی و نظارتی بود تا در همایش یک روزه پیشگیری و مبارزه با فساد یک بار دیگر فساد و راه‌های پیشگیری و مبارزه با این پدیده را مورد توجه قرار دهند. برخی از سخنران‌های این همایش یک روزه انگشت اتهام را رو به سوی دولت گرفتند. از جمله مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور که از نتایج یک نظرسنجی خبر داد که بر اساس آن 75% مردم دولت را مسئول پرونده فساد بانکی 3000 میلیارد تومانی اخیر می‌دانند. او همچنین از عزم و خواست عمومی مردم برای ریشه‌کنی فساد سخن گفت.
حس عمومی حس سالمی است، حس جدی و حس پیگیری است و مطالبه میکنن. این نشون میده سلامت جامعه رو، حساسیت و وسواس جامعه رو. پس این مسئولین ماست، این مردم ما هستن، این قوانین ما، این دستگاه های ما و این ساختارهای ما. اینها نشون میده که عزم عمومی برای مبارزه کاملا جدی است.
اما چرا به رغم این عزم و تاکیدهای بسیار در 3 دهه گذشته همچنان فساد ریشه در وجود اقتصاد ایران دارد؟ احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد پاسخ می‌دهد.
پیدایش فساد در یک جامعه دارای 2 دسته دلایل فردی و گروهی و یک سلسله عوامل ساختاری هستیم. بد نیست مکث بکنم روی دلایل ساختاری است که خودش به نوبه خودش تقسیم میشه به دلایل سیاسی، دلایل اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و قضایی و فرهنگی و مدیریت سازمان. اگر بخوایم باز تمرکزی بکنیم به روی دلایل سیاسی، از جمله دلایل سیاسی که میتونه باعث گسترش فساد بوده، نبود تکثر و پلورالیسم سیاسی و اقتدارگرایی یا سلطانیسم سیاسی در عرصه سیاسی، حجم بزرگ دولت و بخش عمومی، پاسخگو نبودن نهادهای قدرت، نابرابری توزیع قدرت سیاسی، رقابتی نبودن عرصه سیاسی و عدم استقلال دولت از نهاد مذهب هم میتونه کمک بکنه به گسترش فساد. اما دلایل دیگه‌ای هم وجود داره برای گسترش پیدایش فساد و تداوم اون. اگه بخوام دلایل اقتصادی رو به مهمترینش اشاره بکنم، میتونم به نارسایی بخش خصوصی، کوچک بودن اون و رقابتی نبودن اون اشاره بکنم. همچنین گسترش دامنه تصدیگری دولت و یا انحصار یا شبه انحصار دولت بر عرصه اقتصادی هم میتونه کمک بکنه به فساد مدیریت و فساد اداری. در ایران ما یک دلیل خیلی ویژه هم داریم و اونم وابستگی دولت به درآمدهای رانتی و غیر مالیاتی نفتیه. دلایل دیگه هم وجود داره در اینجا، دلایل اجتماعی مثل نارسایی جامعه مدنی، عدم مشارکت شهروندان، نبود رسانه‌های گروهی مستقل یا غلبه روابط قومی و قبیله گرایی و منطقه گرایی، اینا میتونه کمک بکنه به فساد مدیریت و فساد اداری.
از پس این ریشه یابی میتوان به راه‌ها و روش‌های ریشه‌کن کردن فساد نیز رسید، اما در تمام سالهایی که از مبارزه با فساد سخن گفته شده، کنترل و نظارت دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد مجریان مورد توجه بوده است. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد اما این شیوه را چندان معطوف به نتیجه نمی‌داند.
اولا کارایی نداره، دو اینکه هزینه آور، سوم اینکه خودش منشأ فساد میشه. برای اینکه یکی از عوامل فساد فربه شدن دستگاه دولتی و به اصطلاح بزرگ شدن حجم اونه. خب با بزرگ کردن دولت که نمیشه نظارت رو زیادتر کرد. اون چیزی که توصیه میشه اینه که جامعه مدنی که مستقل از دولت و فعالین سیاسی، روزنامه نگارها به این کار مبادرت کنن که این اولا هزینه بر نیست، دو اینکه از اون جهت که مستقل از دولت مؤثرتر عمل میکنه و میتونه فساد رو بهتر کشف بکنه.
شاید گویاترین سخن در نتیجه مبارزه با فساد در تمام این سالها را در این همایش یک روزه صادق بختیاری وزیر دادگستری دولت دهم گفت که تاکید داشت با دستان آلوده نمیتوان شیشه را پاک کرد. به پایان مجله اقتصادی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه این هفته هم با ما همراهی کردید از شما سپاسگزارم. تا هفته دیگر و مجله اقتصادی دیگر، روز و روزگارتان خوش.